بسم الله الرحمن الرحيم. جلد اول طبیعات شفا، سماع طبیعی، صفحه 221، سطر 7. فالعدد یعرض له ذلک فی التضعیف و یتناهى من تلقاء الوحده و المقدار یعرض له ذلک فی التنصیف و النقصان و یتناهى من قبل تضعیف. بعد از این که بیان کردن که ما لایتناها در خارج موجوده، چهار چیز رو که میتونن لایتناها باشن مطرح میکنن و بیان میکنن که اینها چگونه در خارج موجودن. یکی عدد که میتونه غیر متناهی باشه، دوم مقدار، سوم حرکت و چهارم زمان. این چهارتا رو مطرح میکنن و بیان میکنن که اینها میتونن نامتناهی باشند، اما نامتناهی بودنشون به چه نحوه هست این باید توضیح داده بشه. عدد میفرماید از ناحیه تضعیف نامتناهیه، یعنی هر چقدر بهش اضافه کنی باز جای اضافه کردن داره، هیچ وقت در ناحیه تضعیف و در ناحیه اضافه به آخر نمیرسه. اما از ناحیه نقصان محدوده، چون وقتی به یک رسیدید دیگه نمیتونید کمترش کنید، کمتر از یک ما عددی نداریم، یک اولین عدده و بنابراین عدد از ناحیه نقصان متناهیست. اعداد منفی رو که در جبر به کار میبریم اونها رو عدد نمیگیریم، اعداد کسری رو هم عدد نمیگیریم، اونا میشن کسر عدد نه خود عدد. خود عدد همونطور که گفتیم نامتناهی نیست، ابتدا داره، از طرف تضعیف نامتناهیست، ولی از طرف نقصان دیگه نامتناهی نیست، از طرف نقصان به یک خط میشه. این در مورد عدد بود. اما در مورد مقدار، مقدار از ناحیه تضعیف متناهیه، یعنی به یه جا میرسی از طرف بزرگی که میگی تمام شد، هیچ وقت مقدار و نامتناهی نداریم و شاهدش هم اون ادله است که برای تناهی ابعاد اقامه کردیم، چه میگیم جهان در فلک نهم تموم میشند و اینطور نیست که ادامه پیدا کند تا بی‌نهایت. پس مقدار به لحاظ تضعیف نمیتونه نامتناهی باشه، ولی به لحاظ نقصان نامتناهی برعکس عدده، یعنی اگر مقدار شما قسمت کنید مقدار کوچکتری به وجود بیاد، دوباره اون مقدار کوچکتر قابل قسمت مقدار کوچکتر از اون تقسیم اول به وجود میاد و هاکذا. چون تقسیمم به نهایت نمیرسه، تقسیم نامتناهیست، میتونیم بگیم که از طرف نقصان مقدار نامتناهیست، یعنی هرچی کمش کنید هرچی تقسیمش کنید باز اجازه تقسیم دارید. پس عدد و مقدار در این مسئله عکس یک دیگرند. تضعیف عدد از نظر تضعیف بی‌نهایت، از نظر نقصان متناهی، مقدار برعکس، از نظر نقصان بی‌نهایت و از نظر تضعیف نامتناهی است، از نظر تضعیف متناهی است. ابن سینا دلیل میاره در مورد مقدار، میگه که مقدار گاهی با عدد تبیین میشه. اگر شما مقدار رو تقسیم کنید عدد زیاد میشه، اگر مقدارها رو کنار هم جمع کنید عدد رو به کمی میره. مثلا پس شما یک کسم رو میخواید تقسیم کنید، تقسیم که شد میشه دو، اول یک کسمه، وقتی تقسیم شد میشه دو کسم، تقسیم کنید دوباره میشه چهارتا، تقسیم کنید میشه هشتا، همینطوری هی اضافه میشه، با تقسیم عدد اضافه میشه و قرار شد که عدد در ناحیه تضعیف نامتناهی باشه. پس مقدار در ناحیه تنقیص به خاطر اینکه با تضعیف عدد همراه نامتناهی میشه. اما در ناحیه زیاده مقدار اگر بخواید انباشته کنید که زیاد بشه، آخر میشه یکی، همه مقادیر میشن یک مقدار، یک عدده و قرار شد که اول عدد باشه. یعنی اونجا که عدد متناهی میشه اونجا یکه، اونجا هم که مقدار متناهی میشه مقدار پیوسته است، مقدار پیوسته متناهیه چون یکی بیشتر نیست، تقسیمش کنید مضاعف میشه. در تضعیف هرچی تقسیم کنید تضعیف میشه، و چون در عدد تضعیف نامتناهی بود در مقدارم تنقیص به خاطر اینکه مستلزم تضعیف عددیست نامتناهیست. در عدد واحد متناهی بود، یعنی عدد از ناحیه واحد متناهی بود، حالا اگر شما مقدار رو هم یا مقادیر رو واحد کنید آخر سر یه مقدار متناهی به دست میارید. چون همون وضع عدد رو ما در مقدار میتونیم پیاده کنیم، وقتی که مقدار رو تقسیم کنیم تضعیف عدد است، وقتی مقدار رو جمع کنیم نقصان عدد است، نقصان عدد متناهی بود، پس تضعیف و اجتماع مقدار متناهی است، تضعیف عدد نامتناهی بود، پس تقسیم مقدار و نقصان مقدار نامتناهی است. که توجه شدید ایشون اول مطلب رو هم در عدد گفت هم در مقدار گفت، بعد در مقدار توضیح داد که اگر بخواهیم عددن تبیینش کنیم حکم عدد رو پیدا میکنه و در نتیجه اون نامتناهی که در عدد هست در مقدار میاد، اون تناهی هم که در عدد هست در مقدار میاد. تا اینجا بحث در عدد بود و مقدار، بحث در حرکت و زمان هم بعد ان شاء الله وقتی رسیدیم از میکنم. بله دیگه اگه بخوام عدد حساب کنیم نه، داره تشبیه میکنه مقدار رو به عدد، میگه اگر بخواهید مقدار رو به عدد بیان کنید، تبیین عددی بکنید، حکم عدد رو پیدا میکنه. همونطور که عدد در ناحیه یک متناهی است، مقدار هم در ناحیه یک متناهی است. ناحیه یک یعنی چی؟ یعنی پیوسته. اگر نخواهیم از ناحیه عدد تبیینش کنیم باید دلیل بریم بر تناهی. الان دلیلیشون نمیاره ها، دلیل نمیاره، الا میتونیم بگیم چه دلیلیه که ما مقدار رو واحد کنیم بشه متناهی. ممکنه به قول شما واحد نامتناهی باشه، این دلیل نیست، داره تشبیه میکنه. میگه اگر شما مقدار رو به عدد ارجاع بدید میبینید که مقدار هم حکم عدد رو پیدا میکنه. در ناحیه تضعیفش که میشود یک متناهی میشه، در ناحیه نقصانش که با انقسام درست میشه نامتناهی میشه، چون نقصان مقدار همراه است با تضعیف عددی و ازدیاد مقدار همراه است با وحدت. به همین جهت همون حکم عدد رو مقدار میاد، نمیخواد استدلال کنه، داره یه نوع تشبیه میکنه، یعنی مقدار رو به جای عدد میذاره. به بیانی که گفت صفحه 221 سطح هفتم، فل عددو، یعنی بعد از این که روشن شد نامتناهی در خارج داریم، باید به اموری که احتمال نامتناهی بودنشون هست بپردازیم و بیان کنیم که اینها چگونه نامتناهی هست. اون اموری که احتمال نامتناهی بودنشون هست همین چارتایست که عرض شد. یکیش عدده، می فرمان فل عدد یعرض له ذلک. ذلک یعنی لایتناها. جمله قبل که آخرین جمله جلسه قبل این بود، این بود فقط علم نحو وجود ما لایتناها. این ذلک به این لایتناها برمیگرده. فل عدد و یعرض له ذلک، ذلک یعنی عدم تناهی. اما فی تضعیف، در ناحیه تضعیف بر عدد عدم تناهی عارض میشه. اما و یتناها همین عدد من تلقاء الوحده، از ناحیه وحدت متناهی می شود. یعنی وقتی می رسیم به واحد تمام می شه. چون واحد مبدع عدده و دیگه از اون کمتر ما نداریم. بنابراین وقتی به واحد رسیدیم نقصان عدد به آخر می رسه. این در مورد عدد بود. ول مقدار و یعرض و لهو زالک. زالک باز یعنی عدم تناهی. یعرض و لهو زالک فت تنصیف و نقصان. وقتی که مقدار رو به نقصان ببرید، رو به نقصان بردنش به این است که تنصیفش کنید. حالا البته تنصیف در اینجا شاید به معنای عامش باشه، یعنی تقسیم، نه تنصیف به معنی خاص که عبارت است از اینکه تقسیم به دو قسم مساوی. مطلق تقسیم رو داریم میگیم. و یتناها این مقدار من قبل تضعیف. اگه مضاعفش کنی، یعنی مقدارها رو کنار هم قرار بدی که بشه به سمت کمی بره، تعدادش کم بشه، 8 مقدار رو کنار هم قرار بدی بشه 4 تا رو بکنی 2 تا، 2 تا رو آخر سر تبدیل کنی به 1، میبینی که مقدار تمام شد. یتناها من قبل تضعیف. دلیل رو توجه کنید. از کانه، بله، دلیل تناهی مقدار است من تلقاء تضعیف. و عدم تناهی مقدار من تلقاء تنصیف. از کانه تنصیف و من حیثه و مقدارون. وقتی شما مقدار رو از این جهت که مقدار تنصیف میکنید، همین تنصیف تضعیفا له من حیث هو عددون. تضعیف مقدار است از این جهت که این مقدار عدده. یعنی اگر مقدار رو تبیین عددی بکنی، با تنصیفش میبینی عدد تضعیف شد، عدد زیاد شد. عددی که اول هو واحد، از اینجا که میگه هو اول هو و واحد، داره میره تو این بحث که اگر تضعیف کنی مقدار رو به سمت واحد رفتی. وقتی تضعیف دیگه به آخر رسید مقدار میشه واحد. همونطور که عدد وقتی واحد شد متناهی میشه، مقدار وقتی تضعیف میشه، تضعیفش هم به آخر میرسه، متناهی میشه. اول هو و واحد، این یه مقدمه. مقدمه بعدی والواحد و مبدا و عدد. پس اون مقدار تضعیف شده مبدا مقداره. مبدا مقدار اگه تبیین عددی کنید، و همونطور که مبدا عدد متناهی است، مبدا مقدار متناهی میشه. این میشه مبدا مقدار. بعد هر چی تنصیف کنید مقدار اضافه میشه. والواحد و مبدا و عدد. چرا مبدا عدد؟ فانه یبتدی من واحد و یسیر و اثنین. بعد و یسیر و اثنین داریم، البته داریم، یعنی نه تو عبارت داریم، خودمون اضافه میکنیم. و یسیر و ثلاثه و یسیر و اربعه و یسیر و خمسه. همین تو بین تو بین هایت. این مبدا واحد مبدا است. نتیجهش این نیست که بعد از واحد بشه دو، بلکه نتیجهش اینه بعد از واحد میشه دو، بعد از 2 میشه 3، بعد از 3 میشه 4، همینطور میره تا آخر. بقیه شو ابن سینا ذکر نکرده. نه فقط میخواد بگه من یبتدا من واحد و یسیر و اثنین. این بعد از و یسیر و اثنین کأنه و هاکذای در تقدیره، و هاکذا ادامه بده به بعد. خب این دوتا موجود که یکی عدد بوده که مقدار بود، بحثشون تموم شد و معلوم شد که میتونن نامتناهی باشن، منتها نامتناهی بودنشون مشخص شد که چگونه است. دلیل برای هر دوست، هم دلیل برای تناهی از ناحیه تضعیفه که اینو تصریحا گفته، هم دلیل برای عدم تناهی از ناحیه تنصیف. اسکان تنصیف رو من حیث و مقدار اون تصیف فلحنی که دکتر میگه تصیف عدد بی نهایته پس تنصیف مقدار رو بیان این یه مطلب. دومی اول حقوق واحدان یعنی مقدار میشه به منزله عدد که عدد اولش واحد است و واحد متناهی است، پس مقدار هم وقتی به واحد برمیگرده متناهی میشه. اینم در از عبارت در میاد، هم تناهی مقدار از ناحیه تضعیف فهمیده میشه، هم عدم تناهی مقدار از ناحیه تنصیف. عدم تناهی از ناحیه تنصیف رو تصریح کرده، ولی تناهی از ناحیه تضعیف رو به این عبارت کوتاهی که اول هو با واحد فهمونده، به این عبارت کوتاهی که اول هو با واحدون هست فهمونده. و اما مقدار، اما حرکت، درباره حرکت خیلی مختصر بحث میکنه، بعد میپردازه به بحث در زمان. و وقتی بحث در زمان به یه جایی میرسه، نه تمام میشه بلکه به یه جایی میرسه، دوباره برمیگرده به حرکت، بحث حرکت رو مطرح میکنه و دیگه تقریبا با زمان پیش میبره این بحث. پس الان بحث در حرکت داریم خیلی کوتاه، بعد بحث در زمان داریم، دوباره برمیگردیم به حرکت. حرکت رو میفرماید که اگر مسافتی رو که این حرکت طی میکنه لحاظ نکنی، اگر زمانی که این حرکت ادامه پیدا میکنه ملاحظه نکنیم، حرکت یه امر ثابته و قابل تقسیم نیست، همیشه حرکت به تبع مسافت یا به تبع زمان تقسیم میشه، چون تدریج حرکت یا به لحاظ مسافت، ببینیم مسافت رو عوض میکنه تدریج برای حرکت درست میشه، یا به لحاظ زمانه که مقدار حرکته. اگر شما زمان رو بردارید و مسافت رو بردارید، حرکت امر تدریجی نیست، امر دفعیه، به وسیله مسافتش و به وسیله زمانش تدریجی میشه. خب پس حرکت اصلا قابل تقسیم نیست مگر به عرض مسافت، یعنی به وساطت مسافت، یا به عرض زمان، یعنی به واسطه زمان. تقسیمش تقسیم بالواسطه است، تقسیم بالعرض است، نه تقسیم بذات. به لحاظ مقدارش تقسیم میشه، به لحاظ مقدارش تقسیم میشه و مقدارش رو از مسافت یا از زمان میگیره. اگر این مقدار رو بردارید، حرکت که قابل تقسیم نیست. عبارت توجه کنید، ول حرکتو یعرض لها علی انقسام. یعرض به معنای اصلیش میتونه باشه، بر حرکت انقسام عارض میشه، به معنای بالعرض هم میتونه باشه، حرکت بالعرض برایش انقسام حاصل می شود. بالعرض یعنی بالواسطه، یعنی به واسطه مسافت و به واسطه زمان. بالاخره ابن سینا می خواهد بفهمونه که حرکت تناهی و عدم تناهیش بالعرض، اگرچه قالب عدم تناهیش هستیم اونتا بالعرض. ول حرکت و یعرض لها الانقسام و غیر المتناهی. انقسام غیر متناهی بر حرکت عارض میشه و حرکت میتواند از این جهت بی نهایت باشد، اما به سبب المقدار، نه اینکه ذاتاً بر حرکت انقسام غیر متناهی و در نتیجه عدم تناهی عارض بشه، بلکه به سبب مقدار عارض بشه. هر لذی یعنی مقداری که این حرکت بر اون مقدار واقع شده، مقداری که حرکت برش واقع میشه مسافته. در نسخه همونطور که با برقی اشاره کرده داریم الَّذِي هِيَ يَهُوَ إِلَّتُهُ، مقداری که حرکت علت اون مقداره، حرکت علت زمانه، بعد این بیان میشه، مقداری که حرکت روی اون مقداره یعنی مسافت، مقداری که حرکت علت اون مقداره یعنی زمان. هر دو نسخه درسته، که علت رو بخونید که علیه بخونید، هر دو درسته، چون حرکت رو از ناحیه مقداری که مسافت است یا از ناحیه مقداری که زمان است میتوان تقسیم کرد. و اما زمان، بحث حرکت تموم شد، اما زمان، زمان ایشون دو نوع تقسیم برش وارد میکنه، یکی تقسیم وهمی، یکی تقسیم فکری. در تقسیم وهمیشون میفرماد که لازم نیست چیزی رو واسطه قرار بدی، خود زمان رو میتونی تقسیم کنی، چون زمان دارای مقدار است، یا به تعبیری دیگه اصلا مقدار است، کمه، زمان کمه، متصل غیرواره، کم که باشه مقداره. حالا بگید مقدار دارد یا مقدار هست، علای حال به خاطر اینکه همراه با مقداره یا عین مقداره میتونید تقسیمش کنید، تقسیم وهمی. هر چیزی که دارای مقداره تقسیم وهمی قبول می‌کنید. تقسیم وهمی اینه که بگید مثلا این یک قسمتش، اون یک قسمتش، و رو جداش نمی‌کنید. در خارج اون داره مسیر خودش رو طی می‌کنه و اقسامش از هم جدا نیستن. در فرض شما براش اقسامی فرض میکنید و این اقسام از هم جدا میکنید، میشه تقسیم وهمی. تقسیم وهمی بر زمان عارض میشه بدون هیچ واسطه، هیچ چیزی لازم نیست وساطت کنه، چون زمان دارای مقداره یا که نفس المقداره، تقسیم وهمی برش عارض میشه، بر ذاتش هم عارض میشه، دیگه چیزی لازم نیست واسطه میشه. اما تقسیم به اقسام معین، اون هم بالفعل، که دیگه فرض من نخواد دخالت کنه، بلکه واقعا بخواد تقسیم روی این زمان واقع بشه، ایشون میفهمد به واسطه حرکته. با حرکت میتونیم زمان رو تقسیم کنیم. این مقدار حرکت میشه یه ساعت. زمان رو میخوام تقسیم کنیم، یعنی الان یه ساعت و دو ساعت رو نداریم. یه وقتی زمان تقسیم میشه به یه ساعت و دو ساعت، با هم یه ساعت و دو ساعت حرکت میسنجید، یه چیز یا چیزهای دیگری میسنجید. اما الان زمان پیوسته است، میخوام تقسیمش کنیم، به وسیله حرکت تقسیمش کنیم. این مقدار حرکت که میکنیم این شد یه ساعت، بعد دو مرتبه حرکت میکنیم میگیم یه ساعت و نیم شد، دو ساعت شد، هر ساعت شد، که با حرکت زمان تقسیم میشه. پس اگر بخوایم تقسیم فکری بر زمان وارد کنیم که به اجزای نام، به اجزای معین تقسیم بشه، معین در خارج، به تعبیر خود ابن سینا معین بالفعل، که هم تقسیم بالفعل بشه هم معین بشه، اگه بخوام این کارو بکنیم باید حرکت رو واسطه کنیم، ولی اگه بخوام تقسیم وهمی کنیم احتیاج به وساطت حرکت نیست، مستقیم خود زمان میشه تقسیم وهمی کنیم. و اما زمان، فإن استعداد الموهوم من القسمت فيه فإنما يعرض له من حيث هو مقدار ولذاته. توجه کنید اینجا یه ترکیب مختصری لازمه. من القسمه بیان برای الف لام الموهومه. بنابراین به جای الف لام الموهوم میتونید قسمت رو بزنید. عبارت اینطور میشه. استعداد قسمت موهوم فیه در زمان. استعداد قسمت موهوم، نه قسمت خارجی، یعنی تقسیم وهمی، نه تقسیم فکری. این استعداد یعرض، فإنما یعرض لزمان من حیث هو مقدار. زمان چون مقدار است این استعداد رو دارد، وقت من میام به خاطر اینکه زمان این استعداد داره او رو تقسیم وهمی میکنم، تقسیم وهمی رو برش عارض میکنم، چون استعداد این تقسیم رو داره، قابلیت این تقسیم رو داره. چرا قابلیت این تقسیم داره؟ چون مقداره، چون مقدار قابلیت تقسیم داره. وقتی قابلیت تقسیم داشت، منم میام با فرض خودم تقسیمش میکنم، هیچ واسطه‌ای هم عکس نمیکنه، خود زمان رو بدون لحاظ چیزی دیگر من میتونم تقسیم کنم به تقسیم وهمی. فإن استعداد قسمت موهوم در زمان، این استعداد یعرض لزمان از این جهت که زمان مقداری است، ولی ذاته، ولی ذاته رو عطف میگیریم بر من حیثه و مقدارون، نه بر مقدارون بلکه بر من حیثه و مقدارون. عبارت اینطور میشه: فإنما یعرض این قسمت وهمی له لزمان من حیثه و مقدارون، و انما یعرض این قسمت له لزمان لذات زمان، من حیث و مقدارون و لذاتی. در بعضی نسخ واو نداره، پاورقی هم اشاره کرده، وقت اینطور میشه: من حیث و مقدارون لذاتی، از این جهت که زمان لذاته مقدار است. پس اگه و لذاته بخونید چنانچه نسخه ماست، بعد عطفش بیرید بر من حیث و مقدارون. اگر لذاته بخونید صفت زمان میشه دیگه، بابا عاطف هم نداره که بخوام عطفش بدیم. شاید حالا لذاته راحتر معنا بشه، ولی لذاته هم درسته، ولی ولذاته هم درسته. لذاته راحت معنا میشه، اما ولذاته هم درسته، همونطور که لذاته درسته. بابو حالا تفسیرم که میدید، عطف بگیرید بر من حیث و مقدار. و اما المعین و بالفعل فیعرض له به سبب الحرکه. معین یعنی چی؟ قبلا گفت قسمت موهوم، گفت الموهوم من القسمه، یعنی قسمت موهوم. حالا میگه المعین یعنی قسمت معین، یا به تعبیری که بسازه با مذکر بودن معین، میگیم انقسام معین، نمیگیم قسمت معین، میگیم انقسام معین، فرقی نمی کنه. به خاطر اینکه معین مذکره، من خواستم انقسام بگم که اونم مذکره. میتونید معین رو هم صفت بگیرید برای عدم تناهی. لا تناهی که معین است و بالفعل است، اونم یعرض لزمان به سبب الحرکه. هر دوش درسته، که بگید انقسام بالفعل، که بگید عدم تناهی بالفعل، چون انقسام نامتناهیه. پس به جای انقسام بالفعل بذارید عدم تناهی بالفعل. انقسام بالفعل یا عدم تناهی بالفعل عارض می شود لهو، یعنی لزمان، به سبب الحرکه. این دو تا مطلب بود در مورد زمان. یه مطلب درباره قسمت وهمیه زمان بود، یک مطلبم در مورد قسمت بالفعل زمان بود. قسمت وهمیه واسطه نمیخواست، اما قسمت بالفعل واسطه میخواست، واسطه هم حرکت بود. حالا ایشون میخواد بگه این دو قسمی که من گفتم با هم فرق دارن، فرقش هم واضحه، لازم نیست توضیح بدیم. و فرق بین الواقع بالفعل که قسم دوم بود، و بین الموهوم برای استدلال که قسم اول بود. اون انقسامی که بالفعل واقع است فرق دارد با انقسامی که موهوم است و استعدادش موجود است. فإن المقادیر، این فإن المقادیر رو هم میتونید علت بگیرید برای فرقون تا آخر، هم میتونید علت بگیرید برای قبل از این فرقون. فإن استعداد الموهوم یعرض له بذاته، و اما المعین یعرض به سبب الحرکه. استعداد لذاته حاصل میشه، ولی بالفعلش به سبب برکت حاصل میشه. فرق هم همین رو میگفت، منطقه فرق مجمل ذکر، قبل الفرق مفصل ذکر. حالا داره علت میاره. من حالا این چیزی که از خارج گفتم بخونم، بعد سال شما رو گوش برم. سال شما یه مسئله دیگه است. فإن المقادیر وضع شدن به ذاتها، مقادیر که از جمله مقادیر زمانم هست، وضع شدن به ذاتها برای این که قسمت وهمیه بر اونها عارض بشه، احتیاج به واسطه ندارن. یعنی طوری ذاتشون قرار داده شده، وضع شدن به ذاتها یعنی ذاتشون چنان وضع شده، ذاتشون چنان قرار داده شده که بتونند قسمت وهمیه رو بدون وساطت هر چیزی قبول کنند. فإن المقادیر که از جمله اونها زمان است، به ذاتها وضع شدن برای این که عارض بشه برایشون قسمت وهمیه الی غیر نهایت و مستعدتون لها. این فإن المقادیر موضوعتون به ذاتها لن یعرض، عطف بر موضوعتون بگیرید و مستعدتون لها. مقادیر موضوعن به ذاتها یه قسمت وهمیه و مستعدن لذاتها لها، یعنی لقسمت وهمیه که مستعدتون رو عطف گرفتن بر موضوعتون. پس اگر بخواد قسمت وهمیه عارض بشه، ذات مقادیر این قسمت وهمیه میپذیره، ذات زمانم که از جمله مقادیر این قسمت وهمیه میپذیره. اما خروج ذالک الی الفعل، اگر این قسمت وهمیه بخواد خارج الی الفعل بشه و از قسمت وهمیه بیرون بیاد بشه قسمت فکریه و خارجیه، فیکون و به سبب شیء آخر که حرکت است، به سبب شیء دیگر حاصل میشه که حرکت. ببینید همون مطلب قبل داره میگه، اگر قسمت قسمت وهمیه باشه، خود زمان به ذاته آمادگی پذیرشیشو داره. اما اگر قسمت قسمت فکریه باشه، قسمت خارجیه باشه، قسمت بالفعل باشه، باید به سبب شیء دیگری بر زمان عارض بشه که اون شیء دیگر عبارت است از حرکت. خب حالا شما به تنبیه مطلبتون مقدار حرکت تنافی نداره. زمان بالاخره مقدار هست، ولی مقدار حرکت باشه بالاخره مقدار هست. همین که مقدار هست، قسمت وهمیه رو به ذات ها میپذیره. چون مقدار حرکت هست، باید اگر بخواد قسمت فکریه رو بپذیره از نوع حرکت رو بپذیره. این که ای راجع داره. خب ببینید مقدار که هست، شما میگید مقدار حرکت، وقتی میگید مقدار حرکت، پس حالا میشه ذاتش مقداره. اگه ذاتش مقداره، میتونه قسمت وهمیه رو بپذیره. اگر هم مقدار حرکت، حرکت باعث میشه که او انقسام بپذیره. اگر حرکت و تدریج، حرکت این تدریج، اگر تدریج برای زمان نبود، قسمت پکی رو نمیپذیره. پس که این مقدار براش بود، اما تدریج براش نبود، قسمت پکی نمیپذیره. شما یه وقت میبینید جسم قسمت پکی رو میپذیره، تدریج نداره، یعنی مقدار داره. چون مقدار داره، قسمت فکری رو میپذیره، اونم مادهش میپذیره. اینجا زمان مقدار هست، لذا قسمت وهمی رو میپذیره. مسافت که نداره زمان، زمان تدریجش به وسیله مسافت نیست، تدریجش فقط به وسیله حرکته. اگر بخواد این قسمت فکری بپذیره، یا باید ماده داشته باشه یا باید تدریج داشته باشه. ماده که نداره زمان، پس همون تدریج از نایی حرکت میاد. بنابراین علت این که زمان انقسام فکری رو میپذیره داشتن حرکت. حرکت ازش بگیرید، مادم چه نداره انقسام فکری نمیپذیره، چون انقسام فکری باطلش میکنه. ولی انقسام وهمی میپذیره، چون انقسام وهمی باطلش نمیکنه. روشن چی از میکنه؟ اسمت فکری زمان در زمان که دیگه نمیگیم حرکت قطعی یا متوسط، در حرکتش میتونیم بگیم. حرکتی که زمان رو میسازد میتونیم حرکت رو قطعی بگیریم، میتونیم حرکت توسط رو بگیریم. بحث حرکت قرار شد بعدن بیاد، ما حرکت قطعی رو بعدن مطرح میکنیم. الان حرکت رو مختصر مطرح کردیم، فعلا بحثمون در زمانه. زمان آیا خود قسمت وهمیه میپذیره؟ بله. به چه وسیله؟ وسیله خودش، چون مقدار. قسمت فکریه میپذیره؟ نه. قسمت فکریه رو باید یا مسافتی داشته باشه، ماده‌ای داشته باشه بپذیره، یا یه چیز دیگه تدریج داره شروع کنه بپذیره. اون چیزی که تدریج درست کنه حرکت، پس به توسط حرکت میپذیره. حرکت برداری دیگه نمیتونه قسمت فکری بپذیره. نه، زمان تقسیم کنی، زمان تقسیم کنی فکر که میگه تا حرکت میشه. زمان زمان میشه، شما الان زمان رو تقسیم میکنی، حرکت مقدار حرکت. ولی خب شما دارید با هر به وسیله حرکت زمان تقسیم میکنید، هم حرکت تقسیم میشه هم زمان، هر دو با هم تقسیم میشه. اون تا یکی مستقیما تقسیم میشه که حرکت است، یکی با واسطه تقسیم میشه که زمانه. ولی شما هم حرکت رو تقسیم میکنید، مثلا یه نفری که داره حرکت میکنه، هم حرکتش رو تقسیم میکنید به قطعاتی، هم زمان حرکتش رو تقسیم میکنید. یعنی هم میگید که این مثلا سه تا حرکت کرد از اونجا تا اینجا، هم میگید هر حرکتش مثلا نیم دقیقه طول کشید. هر دو رو میگید، هم زمان تقسیم میشه هم حرکت تقسیم میشه. مثلا سه تا حرکت یک دقیقه شد، پس هر کدوم از حرکت‌ها ثلث دقیقه شد. این همه تقسیم زمانه. چرا اقسام هستون اقسامه؟ شما دارین زمان رو تقسیم میکنید. زمان یک ساعته، زمان یک دقیقه است، ولی تقسیمشون به سه تا ثلث دقیقه. یک دقیقه رو داره تقسیم کنه به سه تا ثلث دقیقه. مقسم با اقسام از یه جنسه. اون حرکت واسطه تقسیم میشه، خودش هم مستقیم تقسیم میشه. حرکت رو شما تقسیم میکنید به چند تا پاره حرکت، مقسم و اقسام یکی. زمان رو تقسیم میکنید به چند تا پاره زمان، بازم مقسم و اقسام یکی. منتها یه جا تقسیمتون بی واسطه است، یعنی حرکت، یه جا تقسیمتون با واسطه است، یعنی زمان. فقط وساطت و عدم وساطت فرق میذاره، الا فرقی نیست. همونطور که شما دارین حرکت تقسیم میکنید، زمان رو به همون صورت تقسیم میکنید. حرکت، حرکت رو گفتم که مقدار اصلا نداره، مقدار نداشت. حتی تقسیم وهمی هم نمیتونید تو حرکت جاری کنید، مگه مسافتش رو لحاظ کنید یا زمانش رو لحاظ کنید که مقدار از این ناحیه بهش داده میشه. وقتی این مقدار بهش دادیم، بله،
پس نیاز داره تقسیم شدن.
بله بله، حرکت برای اینکه بخواد تقسیم بشه، چه تقسیم وهمی چه تقسیم فکری، احتیاج به زمان داره یا احتیاج به مسافت داره. زمان در تقسیم وهمی چه احتیاج به حرکت نداره، در تقسیم فکری چه احتیاج به حرکت داره. ابی نداره یکی واسطه بشه برای حرکت، اون یکی واسطه بشه برای حرکت. علت بودن این شی اشکال داره. علت تقسیم منم، من دارم تقسیم میکنم. واسطه تقسیم زمانه یا واسطه تقسیم حرکت، اون اشکالی نداره، دور لازم نمیاد. اگر حرکت بشه علت زمان، زمانم بشه علت حرکت، این علت وجود اون، این علت وجود این، میشه دو. اون علت انقسام، این علت انقسام، میشه دو. اما اگر این علت انقسام حرکت زمان نیست، منم، علت انقسام زمانم حرکت نیست، منم، اینجا اشکال نداره. دو تا معلول از یه نفر ساده شده، یکی انقسام حرکت، یکی انقسام زمان. اونتا واسطه داشته، یعنی مقدار بودن حرکت به خاطر زمان بوده، تدریجی بودن زمانم به خاطر حرکت بوده، این به خاطرها دخالت کردن، زمان یا حرکت تقسیم شد. این اشکالی نداره، دور هم زمان بود. خب معنای این که میگوییم زمان به واسطه حرکت تقسیم میشه چیه؟ حرکت علت وجود زمانه. یعنی وقتی من در مسافت جزء اول حرکت رو انجام میدم، یا فلک در این مسافت یک دور میزنه جزء اول حرکت رو انجام میده، جزء اول زمان درست میشه. در فلک ملاحظه کنید راحت تر فهمیده میشه. البته در حرکت من هم همین وضع هست. من هم که حرکت میکنم، قدم اولی که برمیدارم جز اول حرکته، و این جز اول حرکت باعث پیدایش جز اول زمانه. ولی خب برای توی حرکت من شاید خیلی تصویرش آشکار نباشه، در حرکت فلک مسلم آشکاره. فلک یه دور که میزنه، یه تیه مسافت که میکنه، قطعه از زمان درست میشه. دور بعدی قطعه بعدی، دور سوم قطعه سوم، با هکذا. پس توجه میکنید که حرکت اقسام زمان رو بالفعل موجود میکنه. البته خود حرکت پلک هم مستمره، اقسام نداره، ولی برش اقسام درست میکنه. میگیم یه دور پلک یه دور زد، یه شبان روز. خب یه شبانه روز که یه زمانه درست میشه، دور بعدی شبانه روز بعدی. همونطور که توجه میکنید حرکت به انقسامی که ما برش وارد میکنیم، حالا انقسام فرضی باشه انقسام فکری باشه، میبینید با این انقسام این زمان درست شد. با انقسامی که در حرکت حاصل میشه، انقسام در زمان درست میشه، یا زمان قطعی از زمان درست میشه. پس حرکت سبب میشود برای پیدایش زمان، یا به تعبیر بهتر قطعه بالفعل حرکت سبب میشود برای قطعه بالفعل زمان. پس حرکت فکری در زمان مستند، بس قسمت فکری در زمان مستند است به حرکت. اما قسمت وهمی در زمان مستند به حرکت نیست. ذات زمان چون مقدار است میپذیرد تقسیم را، ولو اینکه حرکتی هم در کار نباشد. البته حرکت هست، ولو حرکتی هم در کار نباشد، ذات زمان طوری است که میتواند قسمت وهمی بپذیرد. این چنین نیست که حرکت ذات زمان رو جعل کند، یا زمان رو این چنین قرار دهد که مستعد پذیرش قسمت وهمی باشد، بلکه زمان حالا به هر عاملی به وجود بیاد، این خاصیت ذاتی خودشه که بتواند قسمت وهمی رو بپذیرد. پس قسمت وهمی واسطه نمیخواد، اما قسمت فکری واسطه میخواد. این همون مطلبی است که گفتیم و دو مرتبه داریم تکرارش میکنیم. میگن که وقت شده، باید بقیه مطلبمون رو برای بعد